أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث در قول دوم در رابطه با این فقره از روایت بود و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس. ما یک احتمال رو ذکر کردیم و طبق اون احتمال این جمله در واقع به عنوان متمم جمله قبل که عطف بر او شده، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، مجموعاً حسن ظاهر را دلالت می کنن. در واقع در این دو جمله امام علیه السلام طریق تشخیص عدالت را حسن ظاهر قرار داده اند و حسن ظاهر در واقع عبارت است از یک، ستر جمیع العیوب، و دو، اتیان به واجبات که اهم واجبات نماز و یا وجوه اختصاص نماز در بین واجبات به ذکر را ذکر یا بیان کردیم. علیکم السلام. اما قول دوم که مختار محقق حائری است این است که این جمله یک طریق برای بیان یک طریق مستقلی است در کنار ستر عیوب، یعنی دو طریق تعبدی و دلیل و کاشف قرار داده شده، یکی برای اونها که فی الجمله معاشرت دارن که این همون ساترن لجمیع عیوبه هست، و دوم برای اونها که اصلاً معاشرت ندارند و جاهل به حال شخص می باشند. خب حالا این قول رو باید مورد بررسی قرار بدیم که آیا درسته یا نه. ببینید عبارات محقق حائری در اینجا یک کمی به نظر میرسد اضطراب داره. خوب دقت کنید، چون از یک طرف ستر و عفاف را طریق تعبدی برای ثبوت عدالت دانست. در ابتدای کلام ایشون فرمود با این که ستر و عفاف مشتمل بر ملکه است، اما در این حال منافاتی ندارد که یک طریق تعبدی برای ثبوت عدالت باشه. پس در ابتدا ستر و عفاف طریق تعبدی قرار داده شد برای عدالت، بعد فرمود چون معرفت شخص به ستر و عفاف و اینکه مطلقا اهل قبائح نیست نیازمند معاشرت کامل است، و این محقق نمی شود برای غالب مردم، لذا شارع طریق و دلیل دیگری را برای اون قرار داد که اون طریق همین ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. خب ظاهر این عبارت این است که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه طریق برای معرفت چیه؟ ستر و عفاف، نه طریق برای معرفت عدالت. ظاهر این جمله اینه، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه طریق برای چی؟ ستر و عفاف. چرا میگیم طریق برای اونه؟ چرا ظاهر عبارتش اینه؟ برای اینکه میگه معرفت ستر و عفاف با معاشرت کامل به دست میاد، که اون معاشرت کامل محقق شدنی نیست، لذا شارع یه طریق دیگر قرار داد. طریق دیگر یعنی چی؟ یعنی غیر از معاشرت، یه طریق دیگر قرار داد برای شناخت ستر و عدالت، ستر و عفاف. پس ظاهر بیان ایشون این است که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه طریق برای معرفت ستر و عفاف، که خود ستر و عفاف طریق برای معرفت و ثبوت عدالت قرار داده شدند. وقت در عبارت بعدی محقق حائری فرمودند و طریقا ثالثا نافعا لمن لیس له معاشره مع شخص مطلقا. خب این طریق سوم چیه؟ حضور در جماعت مسلمین. خب ظاهر این جمله این است که این طریق سومه. یعنی چی؟ یعنی طریق اول ستر و عفاف، طریق دوم ساترن لجمیع عیوبه، طریق سوم حضور در جماعت. آیا واقعا حضور در جماعت مسلمین طریق سوم برای عدالت قرار داده شده؟ ایشون خودش ستر و عفاف را طریق برای ثبوت عدالت قرار داد، اما ستر جمیع العیوب را طریق برای معرفت ستر و عفاف. پس قاعدتا باید حضور در جماعت مسلمین طریق ثانی باشد برای معرفت ستر و عفاف. لذا این طریقا ثالثا مهم این معناست که حضور در جماعت مسلمین هم طریق دیگری است برای ثبوت عدالت، در حالی که طبق عبارت دیگر این طریق برای معرفت ستر و عفاف. روشن شد اشکال چیه؟ بالاخره معلوم شد آقای مسعودی، بالاخره یا باید ایشون این سه را یعنی ستر و عفاف را، ستر جمیع العیوب را و حضور در جماعت مسلمین با هم در عرض هم به عنوان سه راه تشخیص عدالت قرار بده. اگر اینجور فرموده بود خب این طریقا ثالثا درست بود، اولی میشد ستر و عفاف، دومی ستر و جمیع العیوب، سومی هم حضور در جماعت، در حالی که ایشون اینجور نفرموده. ایشون فرموده ستر و عفاف طریق برای عدالته، اما ستر و جمیع العیوب طریق برای ستر و عفافه. اگر ان یکون ساترن لجمیع عیوبه طریق برای معرفت ستر و عفاف باشد، دیگه معنا نداره. حضور در جماعت مسلمین یعنی این یکون و التعاهد للصلوات الخمس طریق ثالث معرفی بشه، چون این طبق بیان ایشون طریق ثالث برای معرفت عدالت نیست، بلکه طریق ثانی برای معرفت ستر و عفاف. به هر حال یک اضطرابی در کلام ایشون هست، دو احتمال در کلام ایشون وجود داشت که طبق یک احتمال اینها سه طریق در عرض هم برای ثبوت عدالت میشن، هر سه طریقون الالعداله. طبق یک احتمال یک طریق الالعداله است و دو طریق طریقون الالطریقه. دقت فرمودی؟ این تو دو بخش از عبارت ایشون هر کدام به هر حال به یکی از این دو احتمال قابل حمله. این یک اضطرابی است که به نظر میرسه در کلام ایشون وجود داره، ولی به هر حال اون چی که مسلمه این است که طبق این بیان صرف حضور در جماعت مسلمین به عنوان یک طریق قرار داده شده. چه طریق برای ستر و عفاف، چه طریق برای ثبوت عدالت. علیکم السلام. مشکل این است که همانطور که ما قبلا هم گفتیم، این طریق یعنی این حضور در جماعت مسلمین در کنار ستر جمیع العیوب، اینها مجموعاً تشکیل دهنده حسن ظاهرن و نمیتوانیم حضور در جماعت را در عرض ستر جمیع العیوب یه طریق مستقل قرار بدیم، حالا چه برای عدالت چه برای ستر و عفاف. چرا نمیتونیم؟ مگه چه اشکالی داره؟ برای اینکه ممکنه کسی در جماعت مسلمین حاضر بشه در مواقیت خمسه در نماز جماعت حضور پیدا بکنه ولی ساتر جمیع العیوب هم نباشه. پس اینطور نیست که ما بتونیم حضور در جماعت مسلمین را مستقلن یه طریق قرار بدیم برای شناخت عدالت طبق یک احتمال، یا برای شناخت ستر العیوب، برای شناخت ستر و عفاف طبق احتمال دیگر. چون لازمه این بیان این است که خودش به تنهایی معرفه عدالت یا ستر و عفاف باش، در حالی که این اینجور نیست. چرا؟ چون حضور در جماعت مسلمین می سازد کسی از این بر در پنج نوبت در نماز حاضر بشه، از اون ورم بره مثلا نعوذ بالله شرب خمر کنه، از اون ور بره زنا کنه، علنی ها قوائه عرفی و شرعی را انجام بده. دیگه اون موقع ان یکون ساترن لجمیع عیوبه نیست. با مسلم چرا این شخصی عادل نیست؟ ما نمیتونیم بگیم این آدم اهل ستر و عفافه، نمیتونیم بگیم این عادله. دقت فرمودید؟ مهمترین مشکل فرمایش محقق حائری اینه، غیر از اون حالا اضطراب و ابهامی که در عبارت ایشون بود، اینم یک اشکاله. به علاوه اشکال سومی هم که ممکنه اینجا مطرح بشه همونیست که ما سابقا گفتیم، که اصلا ستر و عفاف اصلا نمیتونه طریق برای ثبوت عدالت باشه. البته این دیگه به اون صدر کلام ایشون برمیگرده، ربطی به خصوص این جمله و تعهد نداره. ایشون فرموده ستر و عفاف طریق برای معرفت عدالته، ما قبلا ثابت کردیم ستر و عفاف خود عدالته، ملکه است که مساویه با عدالت، نه اینکه معرف و طریق برای عدالت باشه. چی فرمودید شما؟
مدیر میتونه حضور در جماعت هم مثلا
عنوان طریق برای ستر و عفاف باشه. چطور؟ طریق مستقل لا؟
نه،
به عنوان یه جزء. خب دعوای محبه و محقق عراقی سر همینه. نه ببینید، ما هم میگیم هست، ما هم گفتیم دیگه، این که به عنوان جزء مسلم هست، یعنی در واقع طریق به سوی عدالت یا ستر و عفاف که همون ملکه نفسانی است، یک چیزه. اون چیه؟ حسن الظاهر. ما هو حسن الظاهر ای ستر جمیع العیوب، یعنی ترک قبائه، پوشاندن، ترک واقعی نمیگیم، پوشاندن قبائه، این که ظاهرن قبائه عرفی و شرعی انجام نده، اما این به تنهایی کافی نیست، اتیان به واجبات هم بکنه. ظهور ستر جمیع العیوب در ترک قبیح شرعی و عرفی است، عیوب را بپوشانه. این جنبه عرض به حضور شما اول. جزء دومم اتیان به فرائض و صلوات خمسه است، اینا مجموعاً حسن ظاهر رو تشکیل میدن و حسن ظاهر طریق برای ثبوت و عدالت. معلوم شد؟ خب بنابراین قول دوم به نظر ما قابل قبول نیست. یه قول سومی هم در رابطه با این جمله وجود داره که اون رو هم بگیم، برای اینکه دیگه چیزی باقی نمونده باشه و فروگذار نشده باشه. نظری است که مرحوم آقای خویی بهش ملتزم شدن. مرحوم آقای خویی می‌فرماید و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس به عنوان طریق برای خصوص اجتناب از کبیر است. این احتمال متفاوته با اون دو احتمال قبلی که ما گفتیم. ایشون میگه این که در بین واجبات، فرمایش ایشون اینه، این که میفرماد این که در بین واجبات نماز به عنوان یک طریق قرار داده شده، به این جهت است که اتیان به فرائض و نمازهای پنجگانه در مجامع و به صورت علنی جلوی چشم مردم و در مرآ و منظر مسلمین امری است که لابد دمن هست. یعنی این چیزی نیست که بالاخره قابل کنار گذاشتن باشه. بعد در ادامه می‌فرماید، جمله ایشون اینه: انه کاشفون، یعنی همین تعاهد و حضور در جماعت مسلمین، تعبدیون عن ان فاعلها مجتنبون عن المحرمات. فاعل به صلوات خمس و کسی که اتیان به فرائض در مواقیت خمسه می کند، این طریق برای این است که او از حرام، از محرمات اجتناب می کند. کاشفون تعبدیون ان اجتناب الکبائر، اجتناب المحرمات داره. اون که دیگه وقتی محرمات باشه، محرمات تازه به طریق اولا اجتناب کبائر توشه. التنقیح جلد یک صفحه 226. پس به نظر ایشون این جمله یه طریق تعبدی است برای خصوص اجتناب از کبائر. ظاهر عبارتشون اینجوری دیگه،
کبائر معاصی
و المحرمات نوشتن، عبارتشون المحرمات عرض کردم. ولی وقتی میگه طریق تعبدی برای اجتناب از محرمات، خب تو این فقرات روایت اون جمله بود که اجتناب الکبائر بود که این میتونه طریق برای اون باشه دیگه. نگفته طریق تعبدی برای ستر و عفاف، نگفته طریق تعبدی برای ستر العیوب، میگه طریق تعبدی برای چی؟ اجتناب از محرمات. خب حالا این قول درسته؟ ایشون هیچ برینه و دلیلی بر این ادعا ذکر نکردن، اصلا نفرموده که چرا اتیان به فرائض پنجگانه طریق برای اجتناب از محرمات. اون چه از نمازها، از اتیان به نمازهای پنجگانه فهمیده میشه، بله، کسی که نماز بخواند، اون نمازی تنها عن الفحشاء و المنکر، معراج المؤمن، اون اوصافی که برای نماز گفتن، خب اون نمازی است که شرایط و خصوصیات مخصوصی داره. اگر قرار بود طبع نماز بازدارنده از فحشا و منکر باشه، پس هیچ نمازخونی نباید اهل فحشا بود. این همه نمازخونا هستن که منکر و فحشا رو مرتکب میشن. پس لزوماً هر نمازی نتیجهش نیست که فحشا و منکر را مانع بشه، مانع فحشا و منکر بشه. نماز با شرایطش، طبیعت نماز، اون نمازی که به اصطلاح با توجه و با عنایت باشه، اون نتیجه رو داره. پس صرف اتیان به نماز دلیل بر طریق تعبدی بر اجتناب به اجتناب از محرمات نمیتونه باشه، چون کسی ممکنه ضمن این که اتیان به نمازهای پنجگانه میکنه، اهل اجتناب از حرام هم نباشه، به معنای خاصا نفل باشه. پس اتیان به فرائض کاشف از ترک قبائح و اجتناب از حرام نیست. حق همان است که ما گفتیم که ستر العیوب، این که ما گناهی از اون نبینیم و از این ور ببینیم به واجباتش هم داره عمل میکنه، اینا مجموعاً حسن ظاهرند و حسن ظاهر طریق تعبدی برای عدالت. لذا این که ایشون فرموده این یکون منه تعاهد للصلوات الخمس، یک کاشف تعبدی است از خصوص اجتناب از محرمات، این نه تنها هیچ قرینه و شاهدی نداره، بلکه مدلیل بر نه اینکه از متن روایت، ولی حداقل نمیتونه وافی به این مقصود باشه. نتیجه این که در بین این سه قول حق همون قول اوله که ما عرض کردیم، این جمله یعنی و یکون التعاهد من حل الصلوات الخمس عطف شده بر ان یکون ساترا لجمیع عیوبه و به عنوان جزئی از حسن ظاهره، یعنی حسن ظاهر مرکب از ستر جمیع العیوب و اتیان به فرائض و واجبات، و این طریق است برای ثبوت عدالت. یک اشکالی اینجا قابل طرحه که این اشکال رو مرحوم سید صدر شارح وافیه ذکر کرده. خوب دقت کنید. بله؟ اصلا در خصوص حسن ظاهر، چون ما در این قسمت اخیر گفتیم، چون ربط به همین جمله اخیر هر دوش، یعنی از بدلالت و علا ذالک کله تا همینجا تا آخر روایت که به هر حال طبق قول اول و یکون التعاهد به اضافه اون جمله ان یکون ساترن، مجموعا گفتیم حسن ظاهره و حسن ظاهر طریق برای شناخت اون ملکه است. پس این اشکال نه در خصوص این جمله اخیر، اشکالی که داریم عرض میکنیم ایشون هم حالا به خصوص این قسمت نگفته، اشکال کلی مطرح کرده، ولی جاش اینجاست که ما طرحش کنیم. اشکال به این دو فقره اخیره طبق تفسیری که ما کردیم. ما گفتیم و دلالت و علاز تا و دلاله، طبق تفسیر و تبیین ما، حالا ما یه جنبندی کلی هم از روایت انشاءالله خواهیم داشت. طبق معنایی که ما کردیم گفتیم سوال از حقیقت عدالته، به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین. حالا بعد از این توضیحاتی که من دادم، یه بار خودتون متن روایت رو از اول تا آخر مرور کنید. سوال از مفهوم عدالته، امام هم در جواب حقیقت عدالت رو بیان کردن، فرمودن ستر و عفاف و کف اینا ملکه هستن، از اوصاف افعال نفسانیه هستن، و چون ملکه بدون فعل نمیشه، ملکه منشأ برای ملازمت تقواست و اتیان به واجب و ترک حرام، در جمله بعد و یعرف به اجتناب الکبائر اشاره به این معنا کردن، یعنی ملکه‌ای که منشأ اتیان به واجب و ترک حرام، عدالت اینه. و دلالت علی ذلک کله در واقع طریق برای معرفت اون ملکه است. چجوری بفهمیم کسی اهل ستر و عفافه، این ملکه رو داره و اهل اتیان به واجبات و ترک محرماته؟ چجوری بفهمیم؟ از طریق حسن ظاهر. یعنی چی؟ می فرماد امام ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و تعاهد للصلوات الخمس. حقیقت عدالت در واقع دو جز داره، دو جز داره به این معنا که نه که در عرض همه، اصلش ملکه است، ولی این منشأ برای فعل و عمله. حسن ظاهر هم دو جز داره. خب به اشکال سید صدر شارح وافیه به این بخش اخیره که طبق این معنا که ذیل روایت دال بر طریقیت حسن ظاهر هست نسبت به ملکه، لازم میاد که در واقع نزاع در این که حقیقت عدالت چیست بی ثمر و بی فائده باشه. اگر حسن ظاهر طریق برای معرفت ملکه قرار داده بشه و راهی برای تشخیص عدالت یعنی همون ملکه باشه، دیگه حالا ما نزاع بکنیم، بحث بکنیم در این که حقیقت عدالت چیه، این چه فایده ای داره؟ خب همین حسن ظاهر، اون ملکه که دیدنی نیست. شما میگید ملکه، میگید عدالت یه ملکه است، حسن ظاهره که ما رو به اون میرسونه. خب اگه قرار حسن ظاهر موجب ترتب آثار و احکام عدالت بشه، دیگه نزاع در اون فایده‌ای نداره. بعد یه نتیجه‌ای میخوان بگیرن که خب معلوم میشه، حالا شاید ایشون این حرف رو نزده ولی به هر حال لازمش این است که این ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و تعاهد للصلوات الخمس طریق برای تشخیص ملکه نیست، چون اگر این بخواد طریق باشه لازمش بیفائده بودن نزاع در حقیقت عدالت. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست، چون اولا اشکال ایشون به خصوص ما که قائلیم حسن ظاهر مرکب از دو جزئه وارد نیست، بلکه به همه کسانی که حسن ظاهر را طریق برای معرفت عدالت قرار دادن وارده. حالا چه حسن ظاهر یک جز داشته باشه، بسیط باشه، چه مرکب از دو امر باشه، چه ما بگیم حسن ظاهر یعنی ستر و جمیع العیوبه، چه بگیم هم ستر و جمیع العیوب یعنی ستر و جمیع العیوب به اضافه اتیان بالفرائض. این اشکال به همه کسانی که حسن ظاهر را طریق برای عدالت و ملکه قرار دادن وارده، نه به ما که حالا اومدیم اینجا ادعا کردیم حسن ظاهر دارای دو جزء. اینش فرق نمی کنه چه یه جز باشه چه دو جز باشه، اصل طریقیت حسن ظاهر رو میخواد اشکال بکنه. و ثانیاً فائده و ثمره مهمی بر این طریقیت مترتبه. چطوریشون میگن فائده ای برش مترتب نیست؟ چون اگه حسن ظاهر طریق برای ملکه عدالت نباشد، چاره ای نیست جز این که انسان به یقین یا اطمینان اتکا کنه. فرض کنید عدالت عبارت هست از ملکه، ملکه چجوری باید احراز بشه؟ احراز ملکه به یقین و علم. بنده مثلا از یه راه یقین پیدا کنم این آقا صاحب ملکه است، یا حداقل اطمینان پیدا کنم، یه یقین عرفی پیدا کنم. خب حصول علم و اطمینان به ملکه که یک امر نفسانی و مخفی است چگونه ممکنه؟ باید انقدر بریم جستجو کنیم از احوال شخصیه، از اسرار، از خفیات، از زیر و بم زندگی او تا بفهمیم او واجد این ملکه هست یا نیست. تازه اونم خیلی قابل اتکا نیست، واقعا نمیشه. آدم هرچی هم مراقبت و دقت کنه کشف بکنه کسی واجد ملکه هست یا نیست. لذا اتکاء به یقین و اطمینان در واقع احاله به یک امری است که عادتاً محال. و اگر هم بخواد کسی بره بر فرض شدنی هم باشه، کسی بخواد یقین و اطمینان پیدا کنه، باید یه کارایی بکنه که اون کارها از نظر شرع اصلا جایز نیست. تفتیش اسرار و خفیات و اینها که این هم درست نیست. لذا شارع حسن ظاهر رو به عنوان یک طریق قرار داده. معنای طریق قرار دادن حسن ظاهر یعنی همین که ببینه عیوبی از او مشاهده نکنه، همین که از او عیوبی مشاهده نکنه، همین که ببینه سر وقت تو نمازها حاضره. این طریق رو قرار داده و این به این معناست که قطع و اطمینان به اون ملکه لازم نیست. دیگه جستجو و تفتیش از اسرار و خفیات و اطلاع بر زوایای پنهان زندگی او لازم نیست، همین که حسن ظاهر داشته باشه کافیه. پس این که اشکال بشه که حسن ظاهر اگر طریق به معرفت ملکه قرار داده بشه، دیگه بحث از این که این ملکه چیست و حقیقت عدالت چیه فایده این نداره. چرا فایده داره؟ اشکال خوب دقت کنید چیه. اگر حسن ظاهر طریق برای معرفت عدالت باشد، دیگه بحث از حقیقت عدالت، بحث از چیستی حقیقت عدالت معنا نداره. چرا معنا داره؟ اگر ما گفتیم عدالت ملکه است، خوب دقت کنید، اینجا به ذهنتون نیاد انقلت کسی ممکنه بگه آقا مستشکل داره میگه اگر حسن ظاهر طریق برای عدالت باشه دیگه بحث از حقیقت عدالت معنا نداره. شما در جواب میگید چرا حسن ظاهر فایده داره؟ مستشکل نمیگه حسن ظاهر فایده ای نداره، میگه حقیق بحث از عدالت فایده ای نداره. ممکنه شما در انقلت اینو بگید، این اشکال به ذهنتون برسه. پاسخ اینه، ببینید مستشکل درسته داره میگه حسن ظاهر اگر طریق به عدالت باشه بحث از عدالت فایده نداره. ما میخوایم بگیم داره، ما هم با عنایت به همین نکته داریم پاسخ میدیم. اگر حقیقت عدالت گفتیم ملکه است، پس بحث از حقیقت عدالت فایده داره. اگه کسی که واقعا عدالت ملکه نیست، بله اون دیگه این گیرا رو نداره. اما اگر ما اومدیم گفتیم عدالت ملکه است، چاره ای نداریم جز این که حسن ظاهر را طریق قرار بدیم. پس بحث از حقیقت عدالت فایده دارد، حتی اگر ما حسن ظاهر را طریق قرار بدیم، چون ممکنه کسی حقیقت عدالت رو ملکه قرار نده، ولی ما که حقیقت عدالت را ملکه قرار میدیم، بحث از حسن ظاهر حتما فایده داره. روشن شد؟ این تیکه آخرش به نظرم یه خورده بعضی قیافه ها نشون میده یه خورده ای ابهام داره. حالا مطالعه بفهم اشکال داره. اشکالتون چیه؟ بله؟ ها آدرس رو ننوشتم اینجا تو چیزی که میده شرح وافیه.
این جوابی که ما دادیم به جواب اول که دادیم به اشکال مرمان اونجا دارم به جواب خانه کننده نیست.
چرا؟
چون گفتیم که حالا این اشکالیشون به همین کسانی واردی که حسن کنه رو تری قرار دادن.
آره.
اهم از این که یه جز باید حسن داری یا دو جز باید.
آره.
نه
جواب نه. اولا خواستم بگم که ببینید این اشکال خیلی خوب، پس ببینید این در واقع درسته. من نمیخوام بگم جوابه، میخوام بگم در درجه اول این یه خورده ای چیز یعنی تیزی چیزو بگیره که شماها که این حرفو مبنا و مسلک دیگه دارید خوشحال نشید ها، یه اشکال متوجه این قوام دارم، این اشکال اولا به بقیه هم وارد، یعنی در واقع شاید به یه معنا توضیح اشکال یا این جواب به اون معنا هم نیست. من عرض کردم دیگه، فردا ان شاء الله الحمدلله.